أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين اصطبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزعنك من الشيطان النزعون فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. در جریان علم معصوم علیه السلام مستحضری که اهل بیت علیه السلام انسانهای کامل معصوم مثل انبیا، اینها در مسائل علمی معصوم از خطأن، در مسائل عملی مسئول از خطیئه. اسرار الهی را ذات اقدس اله به اینها آموخت برای اینکه عالم را خدا با اسمای حسنا اداره می کند. این که در دعای کمیل به مانند آن می آید که به اسمای کلتی ملت ارکان کل شی، خدا جهان را با اسمای حسنا اداره می کند. و این اسمای حسنایی که ملت ارکان کل شی، الفاظ نیستند. لفظ علیم، لفظ قدیر، لفظ حی لا یموت، اینا نیست. مفاهیم ذهنی این هم نیستند و زیرا با مفهوم نمیشه عالم اداره کرد. مصادیق خارجی اینها هم نیستند. سه، اون حقایقی که ظاهر در این مصادیق هستند و این مصادیق مظهر اون حقایق از چهار، اونها در حقیقت اسماء الهی هستند که عالم با اونها اداره میشه. در جریان تعلیم اسماء ذات اقدس اله، این حقایقی که عالم با اونها اداره می شود، این را به یاد خلیفه خود که امروز وجود مبارک ولی عصر است داد که به علم آدم الاسماء. مرحله سوم آن است که این اسماء در حد انبا یعنی انبا، نه در حد تعلیم، در حد انبا فرشته ها می توانند از اینا با خبر بشوند. چهار، اما انبا که مادون تعلیم است، اون صلاحیت را فرشته ها ندارند که بلاواسطه از ذات اقدس اله این انبا را تحویل بگیرند. پنج، این خلیفت الله واسطه فیض است. ذات اقدس اله این خلیفه را معلم و متعلم کرده است به اسماء الهی. بعد به خلیفش می‌فرماید این اسماء را در حد انبا نه در حد تعلیم به فرشته ها یاد بده. پیش اونگاه فرشته ها با این اسماء دارن عالم را اداره میکنن. مدبرات امرن هفت، اگر فرشته ها شایسته تعلم بلاواسطه یا شایسته اصل تعلم بودن ذات اقدس اله، فرشته ها را به این اسماء عالم می کرد. اما وقت مد به علم آدم الاسماء کلها، بعد فمود ثم عرضهم الی الملائکه، بعد فمود یا آدمو انبئهم نعلمهم، یا آدمو انبئهم، فرشته ها با انبای انسان کامل که خلیفه هم به این اسما دسترسی پیدا کردن، از اون بعد شدن مدبرات امر. اگر کسی خواست ائمه علیه السلام رو بشناسد، آدرسشون اونجاست. وگرنه اینجا یک کار عادی که فرون چیز پاک است، فرون چیز نجس است، فرون چیز حلال است، اون علم برای اینها نیست. ذات اقدس الا اسرار عالم را به اینها آموخت. اینها مجاز نیستند که اسرار عالم را به هر که بگویند. بعضی از اصحاب که اصحاب سر اینها هستند به اینها یاد میدن. صاحب کتاب شریف تفسیر معروف روایی، این بزرگوار در ذیل آیه نون و القلم و ما یسترون اونجا دارد که سفیان یا دیگری از حضرت سوال میکند که نون چیست، قلم چیست؟ فرمود خب نون مرکب هست، قلم نوشتن هست. از که اینها رو میدونم ولی باطنش فرمود به اینکه اینها دو تا نهرن در بهشت. بعد عرض کرد جد بیانن، فرمود به این که نون و قلم دو تا فرشته از فرشتگان الهی هستند. عرض کرد جد بیانن، فرمود پاشو یه عده دارم میان دیگه، من بیش از این نمیتونم بگم. خب این نشون میداد که اسرار عالم پیش اینهاست و برای هر کسی هم بیان نمی کنن، گوشه از اون اسرار رو هم برای افراد میگن. در جریان استفاده از اون علم برای احکام ظاهری مأمور نیستند. علمی که مربوط به شریعت از ذات اقدس اله به اینها آموخت که اینها اون احکام شریعت را کاملا بدون کم و زیاد به مردم منتقل کردند. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین کار را کرد. اما کجا برابر مصادیق خارجی رو علم غیبی که دارن عمل بکنن؟ چون علم غیب به موضوع تعلق میگیرد که حق با کیست، فلان کس این مال رو میبره، فلان کس های مال رو نمیبره. اینا موضوعات است نه احکام. احکام رو کاملا بیان کردم چی حلال است چی حرام است، اما از علم غیب استفاده کنن که فلان شخص این مال رو که میبرد با خدعه و فریب داره میبرد. اگر این کار رو بکنن در محکمه یا غیر محکمه به علم غیب عمل بکنن، کسی خلاف نمی کنن. لذا فعلا مصلحت الهی بر این است که اسرار محفوظ بمونه تا یوم القیامه به انسان مختار باشه. همون کاشف القطاع اسماعیل داره بیان کردن که کجا ضرورت و مصلحت الهی اقتضا میکنه که برابر اون علم غیبشون عمل بکنن، وگرنه مأمور نیستن که به اون علم غیب عمل بکنند. محاکم قضایی را با انما عرضی بینکم بالبینات من ایمان اداره می کنند. در غیر اون صورت کجا جای تقیه در حکم است بیان شده، کجا جریان تقیه در عمل به حکم است بیان شده. اما اینجا مصلحت کلی اقتضا می کند که اسرار مردم محفوظ باشد. این مزاحم با بیان کردن احکام است. سخن از تعارض نیست، سخن از تزاحم است. اسرار مردم باید محفوظ بماند تا هر کسی با اختیار خود راه صحیح را طی کند. این است که اینها به علم غیبشون عمل نمی کنند. احکام را هر چه خدا بیان کرد اینها بیان کردند، اما در تطبیق احکام که اینجا حق با کیه، این مال مالکیه، این زن محرم اوست یا نامحرم اوست، این اسرار را مأمور نیستن که اظهار بکنن مگر در حد ضرورت. اما این که فرمود و غیزنا لهم قرآنا که در بحث دیروز اشاره شد، مردم دو قسمن. در قسمت اولی یکسانن، برای که همه را خدای سبحان با گنجینه آفریده، هیچ کس را بدون سرمایه خلق نکرده، بر اساس فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها آفریده، فطرت داده، نور عقل داده، هم به حوزویان گفته هم به دانشگاهی ها گفته که طلب العلم فریضه، به همه اونها گفته که علمی که از بیرون تهیه میکنید این علم مهمانه. یه مهمانی بیارید که با صاحبخانه بسازه. در درون شما یه علوم حقیقی هست، فطرت هست، توحید هست، قبول وحی نبوت هست، قبول معاد هست. اینا رو من به عنوان گنجینه در درون شما به عنوان امانت قرار دادم. این فالهمها ها فجورها و تقواها ناظر به همینه. درسی بخوانید که با این صاحبخانه هماهنگ باشد، نه این که با این صاحبخانه درگیر بشه شما همیشه در حیرت و تلاش و نارامی باشید، بعد خدای ناکرده این صاحبخانه رو خفه کنید. یه درسی بخونید که با او هماهنگ باشه. این که میگن علوم دینی، علوم اسلامی، علوم حق، یعنی همه این. اگر علم معاذالله الهادی شد دیگه با او هماهنگ نیست. اگر کسی بیراه رفت، ذات اقدس را به اون مهلت کافی میدهد، راه توبه و انابه رو باز میکند. از اون به بعد آیه 25 بعد همین سوره فسترت در بارو مطرح است که فهمد به غیه از ناله هم قرآن ها. و اگر به راه رفت، خدای سبحان او را تأیید میکند برابر آیه 30 همین سوره که فهمد اندلزین قال و ربنا الله، یعنی منطقشون این بود، نه تنها قول، منطقشون این بود. ما میگیم ببینید فلان کس حرفش چیه، حرفش چیه نه یعنی قولش در برابر عقیده یا قولش در برابر فعل، یعنی مکتبش چیه، روشش چیه، برنامه‌اش چیه. اینجا که فرمود قال ربنا الله، یعنی منطق اونها این است که ما موحدیم در ربوبیت و روی این اعتقاد هم ایستادگی کردن. ثم استقاموا، همون طوری که برای تبهکاران شیاطین بسیج می‌شوند، برای پرهیزکاران فرشته ها بسیج می‌شوند. تتنزل علیه الملائکه، چه در دنیا چه در آخرت، منتها در آخرت ظهور بیشتری دارد. ترس و حزن را از اینها برمی‌دارند، زیرا اینها به چیزی دل بستند که از دست رفتنی نیست. یک، اون چه از دست دادنی است محبوب اینها نیست. دو، بنابراین نه خوفی دارن نه حزن. این سه، اگر یک کسی به چیزی دل ببندد که در دسترس بیگانه باشد، این در معرض خوف و حزن است. اما این چیزی محبوب اوست که مورد دستبرد دیگری نیست، و چیزی که مورد دستبرد دیگری است مورد علاقه او نیست، بنابراین او خوف و حزنی نخواهد داشت. اینها برداشته می شود و به او بشارت می دن، هم در حال احتضار هم در برزخ نسبت به جنت کبرا. و در همه این حالات یا صریحاً یا تضمیناً میگوین ما اولیای شما بودیم و هستیم. این مستمر است، فعل حیات دنیا تأییدتون کردیم و فعل آخره در بهشت هم هرچه در مرحله نفسانی بخواهید حاصل است یک، هرچه در مرحله عقلانی بخواهید حاصل است دو، که در بحث دیروز گذشت. همون تازه اینها نظر من غفور رحیم. بعد فرمود حالا که خودتون را دریافتید، جامعه را هم دریابید. این قولی که شما دارید گفتید ربنا الله و این استقامتی هم که ورزیدید، این دو را به جامعه منتقل کنید تا تنزل فرشته ها هم بهره جامعه بشود. شما گفتید ربنا الله، این جز احسن الاقواله، مستقیم بودید احسن الحالاته. این استقامت اون قول را تقویت کرد، همین کارها را نسبت به جامعه انجام بدید. بعد فرمود می که ما به جامعه گفتیم بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، گفتیم برید به سراغ احسن الاقوال. در آیه دیگر گفتیم و تبعوا احسن ما انزل الیکم، هم گفتیم بشارت باد به محققان و پژوهشگران که مکتبهای گوناگون را بررسی می کنند و قدرت انتخاب دارند و احسن الاقوال و احسن المخاطب را می فهمند و می پذیرند. هم به اینا گفتیم بعد از فهمیدن پیروی کنید. این دو مرحله که در دو بخش از آیات گذشت که بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بعد در آیه دیگر گفتیم و تبعوا احسن ما انزل الیکم، ما کلیگویی نکردیم، مصداق هم بیان کردیم، گفتیم و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. اگر گفتیم فتبعوا احسن ما انزل الیکم، اگر گفتیم بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این کلی را تطبیق کردیم برای یه مثال خاص به اون احسن القول، قول کسی است که مردم را به الله دعوت کند قولا و فعلا. لذا فرمود دعا الله و عمل صالحا، و منطقش هم این باشد که من جز مسلمینم، عملا قولا اعتقادا اخلاقا این باشد. بعد از گذشت این سه مرحله، یعنی اول فرمود بشر عباد الذین یستمعون، بعد فرمود و تبو احسن ما انزل الیکم، در مرحله سوم مصداق را خصوصی تر کرده است، فرمود من احسن قولا ممن دعا الله. در بخش چهارم، در طایفه چهارم از آیات مصداق را عینی کرده، در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیتش و پیروانش و علمایی که در این خطن نام میبرد، به پیغمبر فرمود قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. این میشه بخش چهارم. پس از کلی به مراحل میانی، از مراحل میانی و مراحل جزئی مشخص کرده که احسن الاقوال قول پیغمبر است و احسن المبلغان پیغمبرند و علما که در این خطن، ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله کذا. همین کار را تو مسائل نظامی هم انجام داده. امروز خب این تجمع بزرگی که عزیزان ما و بزرگان حوزه ما تصمیم گرفتن که اجر همه اینها با اولیاء الهی باشد و سهم همه اینها به برکت اهل بیت محفوظ بماند، برای اینکه ما هم در این سهم شرکت کرده باشیم، این بحث رو عنایت کنید. ببینید نظام اسلامی تو مسائل اعتقادی و اخلاقی و فقهی و فلسفی و کلامی این چهار رشته را یکی پس از دیگری به عنوان یک مهندس تنظیم کرده است. گفت بشارت بدید به پژوهشگران، بعد گفت پیروی کنید، بعد گفت احسن الاقوال چیه، بعد گفت احسن الاقوال قول کیه، همه را گفته. تو مسائل نظامی به دفاعی که خدا به برکت قرآن عزت این یمنی های مظلوم را مورد عنایت ویژه خود قرار بدهد و تتنزل علیهم الملائکه بشود و آل سعودی که غارتگران حرمین المخزون منکوب بفرماید، میبینید چجوری تنظیم کرده است این مهندسی بحثای علمی و اعتقادی را که تو چهار طایفه دیدید. همین را شما تو مسائل نظامی میبینید. در بخش اول فرمود بگی شما حمله نکنید، اما ولی یجدو امر غایب است، ولی یجدو فیکم غلظتا، حتما باید بیگانه در شما عظمت و قدرت رو احساس بکنید. یعنی چی؟ یعنی تا میتوانید خودتون رو مستحکم کنید، نه حمله کنید، نه اغلظوا علیهم. فرمود حتما باید بیگانه. خب این امر غایب بیگانه که کافره، حرف خدا رو گوش نمیده. وقتی ببینی شما سلسله جبال البرزید، کسی به شما حمله نمی کنه، هیچ عاقلی حاضر نیست با بیرکلن به جنگ قله دوامند داره. خب برای چی؟ وقتی فهمید شما ستبرید، غلیظید، نفوذ ناپذیرید، برای چی میتونه حمله بکنه؟ این امر غایب دستور به کفار است، ولی کفار که حرف خدا رو گوش نمیدن، فرمان مستقیم به ماست. یعنی اونقدر ستبر باشید که دیگران هوس حمله نکنن. ولی یجدو فیکم غلظه، این مال این. خب حالا از این طرف گفتن که به عید دوله مستطعت و منقو ببخش دوم است، ترهبون بهی عدو والله و عدو بکن بخش سوم است. بعد قصه یحیی را ذکر، یا یحیی خذ الکتاب قوه، همون قصه را به نیروهای ارتش و سپاه و نظامیان ما گفته که و عید دوله مستطعت و منقوه. همون تنها حرف ما به یحیی و امثال یحیی علیه السلام نیست که کتاب الهی را به قوه بگیرند. به نظامی های ما و بسیجی های ما هم این است که این اسلحه را محکم بگیری. اعد لهم ما استطعت من قوه. ذیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که به قوت الابدان هم به قوت القلوب. این که خدا فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، همون کتابی است که به یحیای شهید، به یحیای زاهدی که جنگجو نیست میدهد، یا وسیع‌تر از آن است، همون وسیع‌تر از آن است. یحیای سلام الله علیه حکومتی نداشت، نه داوود گونه بود نه سلیمان گونه، نه جنگی داشت نه رهبری انقلاب را به عهده داشت. داوود حساب دیگری داشت، سلیمان حساب دیگری داشت، سلام الله علیه اجمعین. اما یحیای زاهد جنگجو نبود، بهش گفتیم یا یحیای خذ الکتاب قوه. اما به شما میگیم هم کار یحیی را بکنید هم کار داوود را. اگر قتل داوود و جالوت، شما هم کار داوود را بکنید و اعد له ما استطعت من قوه، هم کار یحیی را بکنید که با قوه بگیرید. وقتی از حضرت سوال کردن اب به قوت القلوب ام به قوت الابدان، حضرت فرمود به قوت القلوب، به قوت الابدان. این روایت نورانی ذیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه است. بنابراین وظیفه همه ما، دولت و ملت و سراسر مملکت، این است که معارف الهی را یحیی گونه بگیریم، یا یحیی خذ الکتاب قوه. بدانیم با ثبات شدن معصیت کبیره نیست، بدانیم این مقداری که تو دست و پای خیلی ریخته است اینم ثبات نیست. یا یحیی خذ الکتاب قوه. انسان تا جن نکنه، به اجتهاد نرسه، به این آیه عمل نکرده، اون وقت لذت اجتهاد را میچشه. وقتی به خدمت آیه میرسه، به خدمت روایه میرسه، یه مطلب رو خودش درک میکنه، نه اینکه حمل و نقل بکنه، انبارداری دیگرین بکنه، اون وقت لذتش احساس میکنه. هم کار یحیی رو باید انجام بدیم، یا یحیی خذ الکتاب قوه. هم کار داوود را باید انجام بدیم، و قتل داوود و جالوت، این کارهای ماست. این اعد لهم ما استطعت من قوه، هم به حوزه کار داره، هم به دانشگاه کار داره، هم به دولت کار داره، هم به ملت کار داره، تا این ملت به جایی از نصاب برسد که ولیجد و فیکم غلزه. بعد فرمود یک شیطان بیکار ننشسته، این وسوسه میکنه، میگه مگر میشه با اونها در افتاد؟ مگر میشه در برابر اونها مقاومت کرد؟ بله میشه در برابر اونها مقاومت کرد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی فاتحانه وارد مکه شد، دید ابو سفیان جد همین هایی که قاصبان حرمینن خذلهم الله، ابو سفیان داره راه میرود، مدلیت شعری به مازا غربنی، چجور شد اینا پیروز شدن؟ ما با شتر رفتیم اینا پیاده بودن، ما با شمشیر رفتیم اینا با چوب بودن، ما به سربازانمون کباب میدادیم اینا خرما میدادن، جمعیت ما چند برابر اینا بود. لیت شعری به بازار غلبانی. وجود مبارک حضرت از پشت سر رسید، دست مبارک را رو دوش نحس جد همین ها گذاشت، تو دوش ابو سفیان دست گذاشت، همون بالله غلبتو کرد. خب همون خدا امروز هم هست دیگر. این خدایی که دفاع مقدس حفظ کرد، یمنی ها را به حق محمد و آل محمد حفظ میکند. این هست. منتها فرمود اگر یه وقتی وسوسه شد، خیالی در شما پیدا شد، این رو شما بدونید این شیپور خطر است. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم البته ذکر است، ثواب دارد، ولی از این کاری ساخته نیست. فرمود هر وقت شیپور خطر شنیدید، یه وسوسه در شما پیدا شد، فوراً برید تو پناهگاه. و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فست از بالله. هم تو این بخش است، هم بخش پایانی سوره مبارکه اعراف. اونجا این بحث مبسوطاً البته گذشت، یعنی در سوره مبارکه اعراف آیه 200، و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فست از بالله انه سمیع علیم. تو همین بخش سوره مبارکه فصلت هم همین هست. نز یعنی سیقی که این دامدارها به این حمار و فرس و استر میزنن، این سیقی که میزنن بهشون نز. فرمود اگر وسوسه ای احساس کردی، فورا برو تو پناهگاه. و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. نز یعنی همین این وسوسه. این وسوسه شیپور خطریست، آژیر خطره. فرمود هر وقت این آژیر خطر را شنیدید، برید تو پناهگاه. تو این زمان حمله دفاع مقدس وقتی آژیر خطر را میشنیدیم چیکار میکردیم؟ میرفتیم پناهگاه. این فستعز بالله نه یعنی امجا بیست بگوید اعوذ بالله من شیطان رجیم. وقتی که شیپور خطر رو می زدن معناش این بود که بری پناه ما، لازمش کفایت نمی کرد که انسان تو خیابان بیسته بگوید من می خواهم بیارم پناهگاه. این که آدم حفظ نمی کرد. اگر کسی شیپور خطر را شنید، یعنی وسوسه را شنید که فرون نامحرم نگاه کن، فرون مال بگیر، فرون حرف بزن، این شیپور خطره. فبود آجیل خطر را که شنیدی فوراً برو پناهگاه، نه بگو اعوذ بالله. سراسیمه انسان سراسیمه چیکار میکنه؟ اگر داره غرق میشه چیکار میکنه؟ اگر اتومبیل تصادف کرده چیکار میکنه؟ اونجور فرمود برید پناهگاه. فاستعذ بالله یعنی برید تو پناهگاه، نه بگید اعوذ بالله من شیطان رجیم. هر وقت هوس گناه کردیم دست پاچه بشیم بگیم یا الله، این معنای پناهگاه رفتنه. اگر این شد آدم محفوظ، چون فرمود من دژی دارم همه جاییست، ما اکم اینما کنتم، دژما شخص خود من هستم. این کلمت لا اله الا الله حسنی یعنی همین دیگه، حس یعنی دژ، حسنی یعنی من دژبانم. خب اگر یه قلعه است، یه حس نیست، یه دژیست، دژبانش هم الله هست، همیشه هم هست، همه جا هم هست، با ما هم هست، ما فورا بریم اون تو. این همه جا ممکنه. این چه در مسائل هندسه نظامی هست، چه در مسائل فرهنگی هست، چه در مسائل اعتقادی هست، چه در مسائل اخلاقی هست. الان این یمنی های عزیز و عظیم که زو حظ عظیم، من انشاءالله بسیاری از اینها دادش پیروان خاص اهل بید علیهم السلام، اینا الان باید برن تو پناهگاه، چون که رفتن ما اینها رو پیروز میکنیم. همون حرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود بالله غلبت که امروز هم برای یمن مظلوم هست. در این بخش از سوره مبارکه فصلت که محل بحث است، مراحل پایانی این بحث به این صورت بود. فرمود به این که و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال انی من المسلمین، منطقش این باشد. بعد فرمود بد و خوب یکسان نیست. شما اگر بخواهید با دشمن مثل آل سعود بجنگی، باید با بد بجنگی. اگر یه مشکلی در داخل اسلامی داری، باید با بدی بجنگی نه با بد. با اختلاف بجنگی نه با طرف اختلاف. فرمود ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن. دو بخش دیگر دارد که مردان الهی کسانی هستند که با خوبی بدی رو دفع میکنند، یعنی با عفو، با گذشت، با وحدت، با محبت جلوی اختلاف رو میگیرند. اما وقتی جریان دفاع مقدس شد، با گلوله جلوی مخالف رو میگیرند. این که فرمود و یدرعون بالحسنت سیعته، مال امور داخلیه. این که فرمود ادفع بالتی هی احسن، اون از سیئه که مفعول است محذوفه، مال داخله. فرمود در داخلتون اینطور باشید، با خوبی بدی را حل کنید، نه با بدی بدی را حل کنید. تا یه نظام یک دست، نظام روحانی، نظام دینی، نظام عقل و عدل باشه. پس ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن، چی را؟ اون مفعول که از سیئه است محذوفه. فیزل لذی بینک و بینه عداوته که انه ولی حمیم. صبر و بردباری کار هر کسی نیست، این یه حظی است. و این مقام را افراد صابر که نظیر نماز میتواند کمک انسان باشد و مورد عنایت الهی است که فرمود واستعین و به صبر و صلات، یه همچه گروهی توانا هستند که اون بار رو به دوش بکشن. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. صبر کار آسانی نیست. اگر صلات عمود دین است، صبر عمود مسائل اجتماعی است. انسان چه در داخله منزل، چه در محیط کار، وقتی مشکلات رفیقش را تحمل بکند، مشکلات دوستانش را تحمل بکند، فا فوراً نرنجد، سیئه را با سیئه پاسخ ندهد، این جامعه یک دست خواهد بود. فمود به ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. در این راه به جهاد سنگین اگر شیطان یه نزغی زد، اگر دیدید یه سیخی زد، یه میخی دستش بود فشار داد، یه سوزنی بود دستش فشار داد، فورا برید پناهگاه، احساس بکنید که داری سقوط میکنی. الان اگر خدای ناکرده تو همین خیابان و بیابان اتومبیل در حال تصادف باشه، انسان چیکار میکنه؟ فورا میگه یا الله یا نمیگه. این معنی پناهگاه رفتنه. همو در خودتون احساس خطر بکنی، پناهگاه دم دستتونه، دژبانش هم خداست، در هم همیشه بازه. فاما یلزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. از خدای سبحان میخواهیم سراسر جهان اسلام را از خطر تکفیری و سلفی و داعشی و آل سعود نجات و رحمت بکنه. والحمد لله بالعالمين.